جزاكم الله خیر الجزا. سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الحمد لله الذي کلت السن عن غایت صفته بلغول ان کنه معرفته و توازعت الجبابرت لهیبته و عنت الوجوه لخشیته و انقاد کل عظیم لعظمته و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین الذي اشتهر في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم و منکری فضائلهم و مناقبهم اجمعین. اوصیکم عباد الله و نفسی جمیعا بتقوى الله. خود و همه شما نمازگزاران عزیز و محترم رو به تقوای الهی ترک از گناه و معصیت سفارش میکنم. در راستای سفارش به تقوا و جایگاه و اهمیت این واژه، خداوند تبارک و تعالی در قرآن مجید می‌فرماید: ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. تنها با تقوای الهی میتوان به این جایگاه راستین و واقعی و حقیقی رسید نزد خود خداوند تبارک و تعالی و قرب به خدا. این تعبیری که در این آیه آمده است نمایانگر این است که خیلی از جایگاه‌هایی که ما و شما در دنیا میشناسیم، اینها اعتباریات است، حقیقت و واقعیت ندارد، جایگاه راستین نیست، جایگاه صدق نیست. اینها در نزد معتبر است، اعتبار میکند، می توان به صورت دیگری اعتبار کند. خیلی از این پوسته ها، مقام ها، واژه هایی که به کار می رود در مراحل علمی، همه اینها در واقع اعتباریات است. چه در واژه های علمی اعتباری دانشگاهی چه حوزوی فرقی نمی کند. خیلی از جایگاه‌های سیاسی هم باز همین طور است، اما در رابطه با تقوا و متقین این تعبیر رو خداوند می‌فرماید که جایگاه صدق، جایگاه واقعی و راستین و غیر اعتباری، اون هم در نزد خود خداوند تبارک و تعالی، یعنی در جایی که اون قرب مخصوص چنین افرادی است. همانطوری که همسر فرعون از خداوند تبارک و تعالی خواست ابن لی ایتن اندک فی الجنه، خانه‌ای در نزد خودت می‌خواهم. اون قرب به معنای حقیقی و واقعیش. بنابراین تقوای الهی یکی از واژگان پرمحتوا و پرارزشی است که در متون و آموزه‌های دینی ما، اسلام و قرآن و احادیث اهل بیت عصمت و طهارت آمده است. ولی متاسفانه باید گفت در مکاتب اخلاقی آنچنان که باید این واژه تقوا رو بررسی کرده باشند و از مراحل بسیار ارزشی سیر تکاملی معنوی انسان قرار بدن خیلی به چشم نمی خورد. حالا مثل مکتب اخلاق ارسطویی که خب حکمش جداست، در واقع تعدیل سه قوه عمومی رو ملاک قرار می دهد، عقل و غضب و شهوت، و مرحوم نراقی هم در جامع السعاداتش همین مسیر رو طی کرده، ولی تلفیقا آمده است همین مسئله رو به صورت آیات و روایات عجین کرده، ولی حقیقتش همین تعدیل سه قوه عمومی است. و جایی از تقوا به اون صورت مطرح نشده است. جای تعجب بیشتر که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در این 40 کتاب 40 حدیثش مطرح می کند، عرفای اسلامی هم در مسیر فرایند تکاملی که قدم به قدم عارف از کجا شروع می کند و آخرین مرحله کمالی به کجا می رسد، باز واژه تقوا رو شما نمی بینید. واژه های بسیار بالایی وجود دارد که در قرآن و روایات ما هست، مرحله رضا و تسلیم و غیره و توکل و محاسبه و مراقبه و امثال اینها، ولی از تقوا خیلی مایه گذاشته نشده و این یه نقص است. ما وقتی که به آموزه های دین مبین اسلام، حیات بخش اسلام و قرآن و مکتب اهل بیت عصمت و طهارت مراجعه می کنیم، می بینیم که تقوا جایگاه خاصی دارد. اولین حرکت معنوی انسان به طرف کمال تقواست. قرآن می فرماید ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. اولین حرکتی که انسان بتوانه از قرآن، این کتاب هدایت، استفاده بکند باید تقوا را پیشه بکند. یعنی بدون تقوا نمیتواند از این دریای هدایت و قرآن استفاده بکند. بعد میفرماید والعاقبت للمتقین، آخرین مرحله انسان و عاقبت انسان هم با تقوا حل می شود، عاقبت با انسانهای متقی و پرهیزکار است. بنابراین این واژه رو بیشتر اهمیت بدیم. عوامل تقوا، موانع تقوا، آثار تقوا و همچنین آثار تخریب بی تقوایی در وجود انسان که الحمدلله خداوند در قرآن مجید و اهل بیت عصمت و طهارت هم در تبیین آیات قرآن در ضمن کلمات گوهربارشون مستوفا بحث کردن، مطرح کردن، استفاده بکنیم. من اینجا هم باید تقدیر و تشکر کنم از مکتب اخلاقی و کتاب‌های اخلاقی حضرت آیت الله عظما مظاهری خودمان در اصفهان. این مرجع بزرگوار در کتاب‌های اخلاقیش یک نکته ظریف رو که دنبال کرده است همینه. ببینه از قرآن و اهل بیت چه اساس و بنهای اخلاقی و تقوایی به دست میاد. ولی کتاب‌های اخلاقی دیگر بیشتر یا اخلاق فلسفی است یا اخلاق ارسطویی است یا اخلاق تلفیقی است، با آیات قرآن و روایات عجین کردن، ولی حقیقت اخلاق محمدی صلی الله علیه و آله و سلم که در شب مبعث این پیامبر عظیم الشان هستیم ملاک رو تقوا قرار داد. ارزشایی که در اون جامعه زمان حاکم بود همه رو کنار زد. خب باز ارزش‌های انسانی دیگری هم وجود دارد، ولی نقطه ثقل و نقطه اساسی و بنیادین تقواست. عملاً هم پیاده کرد، فقط شعار نداد که در مکتب من ارزش تقوای الهی است. آمد در انتخاب افراد، جایگزین افراد، سبک برخورد عملی و سبک زندگی خودش رو به همین مبنا پیش برد. الحمدلله شنیدید مؤذن و مکبر خودش رو بلال حبشی سیاه چرده قرار داد تو اون مقطع که ارزش ها چیز دیگری بود. خیلی هم مورد اعتراض مردم و حتی مسلمان ها قرار گرفت. گفتن یا رسول الله، عرضه داشتن یا رسول الله، خب افراد بهتری هست، خوش چهره تر، خوش بیان تر، چرا بلاد رو انتخاب کردید؟ پیغمبر اکرم فرمود ملاک ما تقوای الهی است، هر که تقوایش بیست جایگاهش بالاتر است. میخواهد از هر ملتی، از هر جایی، از جغرافیایی باشد، سیاه باشد، سفید باشد، میان گندمگون باشد، سرخپوس باشد، فرق نمی کند برای ما. ملاک تقواست. آمدن عرض کردن یا رسول الله، خب اگر تقواست باز کس دیگری رو انتخاب کن. اصلا این کلمه شین رو درست تلفظ نمی کند. به جای اشهد می گفت اسهد. این رو که شما می تونید دیگه اصلاحش کنید. پیغمبر فرمود سین بلال شین ماست. وقتی ملاک شد تقوا، لهجه هر چه باشد، گویش هر چه باشد، زبان هر چه باشد، این که عمدنی نیست، خب نمیتواند درست تلفظ کند. اصلا پیغمبر من فکر میکنم عمدن چنین شخصیتی رو انتخاب میکند در این جایگاه. خب جایگاه مکبری و مؤذنی در صدر اسلام، اون هم مؤذن چنین شخصیتی، خیلی جایگاه بالایی بود. عمدن پیغمبر انتخاب میکند به خاطر این که وقتی شعارش، شعار ارزشی از تقوای الهی است، عملا در جامعه پیاده بکند، مسلمانان به این سمت و سو حرکت کنند. ساده زیستی، تقوای الهی، پرهیز از دنیا طلبی. در عام الوفد وقتی عده‌ای از مسیحیان آمدن و پیغمبر ملاقات بکنن، بزرگان مسیحی یک لباسهایی رو پوشیده بودن، یک چیزهایی رو به خودشون آویزان کرده بودن که به قول خودشون اینها علامت جایگاه و ارزش و مثلا مبلغ دینی هن. پیغمبر راه نداد اینها رو. از کردن چرا؟ پیغمبر اکرم فرمودن در مکتب من اینها جایی ندارن. لباستون رو ساده تر کنید، از دنیا طلبی مقداری خارج بشوید، از این پست مداری ها، جایگاه های اعتباری بی ارزشی خارج بشید، بعدن من اجازه ملاقات میدم. عملاً اومد تو صحنه و جامعه تمدن اسلامی را و مدینه فاضله را با اساس تقوا ایجاد کرد. امیدواریم که انشالله بتوانیم این جایگاه ارزشی تقوا رو که من خطبه های متعددی رو که توفیق یافتیم در خدمت شما نمازگزاران عزیز باشیم اختصاص دادم برای اینکه انوز دنیای امروز می طلبد. دنیای امروز متاسفانه ارزش ها رو به سمت سوی دیگری می کشانن و به خورد جامعه بشری می دن. فکر نکنید نمازگزاران عزیز که جامعه هرچه به پیش می رود از علم و تمدن و فرهنگ و امثال ذلک ظاهری امکانات و برخورداری از مواهب ظاهری بیشتر شده است جاهلیت رفع شده است. نه، هرچه به پیش می رویم که بسا ممکن است در جامعه جهانی امروز ارزش‌های دیگری آمده باشند که ارزش نیستند. فکر می‌کنیم اینا ارزشند. چهار کلمه اصطلاح اگر یاد گرفتیم فکر می‌کنیم که جایی رو گرفتیم. ملاک تقوای الهی است. اسلام اگر با جاهلیت مبارزه کرد، این مبارزه جاهلیت در قرآن در مقالب عالمیت نیست، علم و دانش نیست. ممکنه یه جامعه ای الان تو غرب شما داری ملاحظه میکنی از نظر علم پیشرفت کرده، ولی از نظر اخلاق خود پژوهشگرانشون میگن عقبیم. تقوا عقبیم. ارزش‌های انسانی رو شما میبینید عقبیم. خود اونها دارن اذعان میکنن. شما تو همین جریان کمک رسانی به زلزله های سوریه و ترکیه نگاه بکنید، تبعیض کامل. مسئولین سوریه میگن اگر نمیگذارید، اگر کمک نمی کنید، اقلن چوب لچرخ کمک های کشورهای دیگه هم نگذارید. این تبعیض است. همین هست که پیغمبر اسلام مبارزه کرد. سید قطب قبل از انقلاب اعدام شد در مصر. کتابی دارد به نام الجاهلیه فی قرن العشرین، ترجمه هم شده جاهلیت قرن بیستم، که الان باید بگیم جاهلیت قرن 21. امیدواریم که انشالله بتوانیم از این آموزه های دینی کمال استفاده رو داشته باشیم و خداوند همه ما رو ملبس به زینت تقوا بگرداند. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله.